کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بی نوا را، درویش بی نوا را، آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است، با دوستان مروت، با دشمنان مدار.
سومین مقامی که در اینجا انسان بهش میرسه مقام فرشتگانه، کسی که فرمان برداری میکنه از خداوند به مقام فرشتگان میرسه. یک نکته زیبایی که در اینجا امام سجاد در دعای سوم صحیفه سجادی بیان میفرماید بحث میکائیله. میگه خدایا این میکائیل، این فرشته روزی، این فرشته اگر در نزد تو این جایگاه رو داره به خاطر اینه که اطاعت تو رو کرده. و میکائیل و ذوالجاه اندک و المکان رفیع من طاعتک، خدایا میکائیل که نزد تو بلند مرتبه و به خاطر طاعت تو دارای مکانی رفیع است. پس بنابراین جایگاه اطاعت نخست ما رو به منبع فیض الهی نزدیک میکنه، به ما مقام فرشتگان رو ارزانی میداره و از سوی دیگر ما رو به شرافت و بلند مرتبگی میرسانه. چهارمین ویژگی اطاعت خداوند و ارزش اطاعت خداوند و جایگاهی که اطاعت خداوند به ما میده اینه که راه نجات و رهایی رو برای ما میسر میکنه. کسانی که اطاعت خدا رو میکنن، در رفتارشون، در اخلاقشون، در اعتقاداتشون، یعنی در اندیشه خودش فکر میکنه خدا چی میخواد من همون گونه فکر کنم، در اخلاق خودش ببینی واقعا خدا اینجا میخواد من عصبانی بشم، خب عصبانی بشم، میخواد در این برخوردم مهربان باشم، مهربان باشم، در این برخورد میخواد صدام پایین باشه، صدام پایین باشه، در رفتارهام اینجا قدم بذارم، قدم نذارم، به این نگاه کنم، نگاه نکنم، این اطاعت خداست. چهارمین ویژگیش اینه که راه رهایی و نجاته. در دعای 11 صحیفه سجادیه امام به ما این گونه یاد میده: و یا من طاعته نجات للمطیعین صل علی محمد و آله، ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است، بر محمد و آلش درود فرست. نکته دیگه ای که اطاعت خداوند برای ما داره و این هم از زیبایی های صحیفه سجادی است، ما انصافا این فقره فقره این دعاهای صحیفه سجادیه برای ما درسه. شما ببینید ویژگی دیگه طاعت خداوند رو امام میفرماید تزیین ماه خداست، زینت بخش ماه خداست. شما ماه مبارک رمضان شهر الله، شهر الاسلام، شهر الصیام، شهر التمحیص، تعابیریه که امام سجاد علیه السلام برای ماه مبارک رمضان داره. پس چنین است که با اطاعت ما ماه مبارک رمضان زینت میشه و این آثار فرمانبرداری ما از خداوند است. امیدوارم که خداوند همه ما و شما رو موفق گرداند که هم از خدا اطاعت کنیم و هم لذت اطاعت از خدا رو درک کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
من بی تو دمی قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، که شکر تو از هزار نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
دوستان به لحظات پایانی برنامه صحیفه نزدیک می شویم. با آرزوی قبولی طاعات شما به درگاه حضرت حق، همه شما خوبان را تا سلامی و صحیفه دیگر به خداوند می سپاریم. خدا نگهدار.
ای ذات خداوند گناه بخش و خطا پوش، ای ذات خداوند گناه بخش و خطا پوش، ما از تو فراری تو بلی رفت آهوش، ما از تو گریزان و تو با سایه رحمت بخشود فراز سرمان ابر کرام.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست من خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خب دوستان گرامی شبتون بخیر باشه، شبتون به سلامتی باشه، به آرامش انشاءالله. در جاهای مختلف که شنونده ما هستید در این چنین ساعتی براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. انشاءالله که در نهایت صحت و سلامتی باشید، چه در حال استراحت که در هستید و چه در حال خدمت رسانی در جاهای مختلف. امیدواریم که هم در همه لحظه‌های زندگیتون خرم و سلامت باشید. خدمتتون عرض کنم که بخش سوم برنامه رادیو معارف ادامه پیدا میکنه. محضر مبارکتون عرض میکنم که هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم 4:09 خواهد بود و لحظه طلوع خورشید هم 5:53. پی میگیریم بخش سوم برنامه ها رو و از شما گرامیان مثل همیشه میخواییم که با راه های ارتباطی که بین ما و شما هست، ما خدمتگزاران خودتون در شبکه رادیوی معارف رو راهنمایی کنید با نظرها و پیشنهادهای خودتون، با نقد برنامه ها، تا انشاءالله بتونیم هرچه بهتر همراه شما دوستان شنونده باشیم و برنامه های تهیه و تولید کنیم که مورد پسند و استفاده شما عزیزان بزرگوار باشه. 329-10-551 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامانه پیامکی رادیو معارف 30553 در اختیار شما هست که انشالله بتونید در مورد برنامه مختلف برای ما صحبت کنید تا ما متوجه بشیم تا چه حدی برنامه ها مرزی رضای شما بوده. انشاءالله که تمامی فعالیت ها در درجه اول مرزی رضای حق باشه و ما بتونیم انشاءالله به نحو احسن خدمتگزار شما باشیم. تا دقایق دیگه همراه میشیم با شما گرامیان با برنامه زمزم احکام. شما بزرگواران با رادیو معارف تماس میگیرید و با خطوط ارتباطی که خدمتتون عرض کردم یا با سامانه پیامکی سوالات شرعیتون رو با همکاران من در روابط عمومی شبکه معارف در میون می‌ذارید و پاسخ اون رو از زبان نمایندگان محترم مراجع در زمزم احکام دریافت می‌کنید. این برنامه رو همینک تقدیمتون می‌کنیم که ساعت 12:15 هم امروز برای شما تکرار میشه و بعد از اون هم انشاءالله با صبح نیاز به استقبال لحظه‌های ناب دعا و نیایش و اذان خواهیم رفت که از همه شما خوبان و پاکتران التماس دعای خیر داریم. بریم سراغ زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز. شنونده ای نوشته: من مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. اگر برادر شوهرم تلفن بزند و احوال پرسی کند و تبریک های مختلف را بگوید، در صورتی که جداگانه به برادر خود زنگ زده باشد و تبریک گفته باشد، در این گونه موارد آیا اشکال شرعی هست یا نه؟ و اگر خانم این شخص از این رابطه راضی نباشد و آن مرد بگوید من نمیتوانم زنگ نزنم، و با توجه به اینکه فاصله سنی برادر شوهر با زن برادر 1 سال است، آیا چنین رابطه‌ای با این توضیحی که من گفتم اشکال شرعی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ این سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه گفتند:
ارتباط دو نفر نامحرم که آرام آرام موجب علاقه این دو نفر به هم میشه جایز نیست. همین که ایشون میگه من نمیتوانم زنگ نزنم، شاید، حالا مسلم نمیگیریم، ولی شاید این باشه که این علاقه داره ایجاد میشه و ایجاد شده باشه. بنابراین اگر موجب علاقه میشه، این علاقه علاقه حرامه، باید جلوش گرفته بشه. این خانم باید اجازه ندهد که برادر شوهرش به زنگ بزنه، جوابشو نده و کاملا قطع ارتباط کنه. اگر علاقه ایجاد میشه، مسلما حرامه این نوع علاقه و باید از اون پرهیز کنه. باید به او اعتراض کنه که چرا این کار میکنی، حتی گاهی ممکنه با پرخاشگری لازم باشه تا این کار انجام بشه و جلوی این کار گرفته بشه. به هر حال شما یه خانم شوهردار هستید و علاقه بین شما و ایشون هیچ وقت امکان به منجر شدن به ازدواج که نمیشه. بنابراین باید حتما جلو این کار ناپسند و حرام گرفته بشه.
و اما سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره سپرده‌گذاری در بانک. ایشون نوشتن: اگر حساب سپرده کوتاه مدت در بانک افتتاح کنیم و بعد متوجه شویم که بانک به این سپرده وام میدهد، در این صورت سپرده گذاری به این نحوه که گفته شد قرض محسوب شده و گرفتن سود آن رباست. لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
سپرده گذاری در بانک چه کوتاه مدت و چه بلند مدت قرض نیست، سرمایه گذاریه و در این سرمایه گذاری مشتری بانک رو وکیل میکنه که شما بیاید به وکالت از من با پول من برید معاملات شرعی انجام بدید، سودهای حاصله از این معاملات شرعی به اندازه‌ای که بانک مرکزی معین کرده شما به عنوان حق الوکاله خودتون بردارید، هزینه های دیگر را هم کم کنید، بقیه‌اش هم باشه مال من. این میشه اصل معامله. بانک هم میاد ماهیانه مبلغی رو به صورت ثابت به حساب مشتری میریزه، حالا یا ماهیانه یا کمتر یا بیشتر، و این مبلغی که میریزه سود اون معاملات شرعیه، اشکالی نداره و گرفتن این سود مشکلی ایجاد نمیکنه.
شنونده ای نوشته همسرم از دنیا رفته و من میخوام براش نماز و روزه قضا به جا بیارم، اما خودم هم نماز و روزه قضا به عهده دارم. لطفا راهنمایی کنید طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی آیا مجاز هستم برای ایشان نماز و روزه قضا به جا بیارم؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین علیا نجات در پاسخ به این سوال.
این کار اشکالی نداره و شرط انجام نماز روزه قضا برای دیگران این نیست که انسان خودش نماز روزه قضا نداشته باشه، ولی نسبت به نمازها و روزه های قضای خودتون هم نباید کوتاهی کنید. در ضمن مرد میتونه برای زن و زن میتونه برای مرد نیابت بکنه و در بلند و آهسته خواندن نماز نایب باید به وظیفه خودش عمل بکنه نه وظیفه میت.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
فرزندی که در مراسم جشن ازدواج از موسیقی مبتذل استفاده می کند، تکلیف پدر و مادر نسبت به ایشان چیست؟ این شنونده فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در این باره خواسته و حجت الاسلام و المسلمین محمدی در پاسخ گفتند.
طبق سؤالی که مطرح می کنید، اگر پدر و مادر ممکنه با امر به معروف نهی از منکر جلوی فرزند را بگیرید، اما اگر اثری نداره، فایده‌ای نداره، شما طوری رفتار کنید که اون متوجه بشه که راضی به این کار اون نیستید. موسیقی حرام حرامه، نباید نواخته بشه، ولو در مجلس عروسی باشه، ولو برای یک شب باشه، حرامه. آثار و اون اثری که خود موسیقی حرام بر زندگی بر فرد داره، اینا باید از این جنبه به این فرزند تذکر داده بشه. خب بعضی میگن آخه یک باره، ممکنه فقط شب عروسی استفاده بشه. حرام خدا حرامه. یکی از بزرگترین گناهان کبیره مخالفت با امر و نهی پروردگاره. انشالله شما تذکر بدید، امر به معروف کنید، امیدوار باشید که اثر داشته باشه. انشالله که موفق باشید.
شنونده عزیزی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند نوشتند این جانب تا سن 40 سالگی گاهی نمازهایم را می‌خواندم و گاهی هم به جا نمی‌آوردم. در حال حاضر در 70 سالگی به سر می‌برم و هر روزی که از نمازهای گذشته را به جا می‌آورم و نمی‌دانم که چه مقدار از آن را به جا آوردم و چه مقداری باقی مانده. با توجه به این مسئله تکلیف من چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را درباره این سوال بشنوید.
طبق سؤالی که مطرح کردید، اگر مقداری نماز قضا داشتید، مقداری هم به جا آوردید و الان دیگه یقین ندارید که نماز قضا به عهدتون هست یا نه، وظیفه این ندارید. اما اگر هنوز تردید دارید، خب شما که دارید میخونید ادامه بدید، انشاءالله تا نماز قضا از شما ساقط بشه و تمام بشه. اما اگر تردید دارید بین دو عدد، یه مقدار به جا آوردید، نماز قضا هم داشتید، الان مرددید که یک سال دیگه باقی مونده یا 10 سال، طبق نظر حضرت امام همون مقدار کم کفایت میکنه و دیگه وظیفه ای ندارید.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی پرسیده پولی که بابت رهن منزل میدیم به آن خمس تعلق میگیره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند
هر وقت از صاحبخانه گرفتید و و سال برش گذشته باشد باید خمسش رو پرداخت بکنید، چون این پول به عنوان قرض شما دادید به صاحب خانه و مانده و سال برش گذشته، پس بنابراین خمس هم واجب است.
شنونده ای نوشته نسبت به بستگانمان که نماز نمیخوانند ما چه وظیفه ای داریم؟ امر به معروف هم در این مسئله هیچ اثری ندارد. آیا مجازیم با آنها رفت و آمد داشته باشیم و حتی در منزلشان غذا بخوریم؟ این سوال مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمودی به این سوال.
همونطور که شما فرمودید امر به معروف و نهی از منکر تأثیری نداره، بنابراین وظیفه ای ندارید و رفت آمد با این افراد اشکالی نداره و صله رحم هم واجب است.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
شنونده ای نوشته مادرم 4 ساعت سهمیه آب کشاورزی داشت که 2 سال پیش آن را فروخت و پولش را در بانک گذاشته و با سودی که از بانک دریافت می کند امورات زندگیش را می گذراند. هیچ درآمدی هم ندارد و 2 فرزند دختر هم در خانه دارد. اما خواهران من خودشان کار می کنند و باز هم خرج و تأمین مخارج آنها بر عهده مادرم می باشد. سوال من این است که سودی که از بانک دریافت می کنند از نظر شرعی درست است یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المستبین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
اگر بحث اینه که می خواهم ببینیم از بانک اگر سرمایه گذاری کنیم و این سرمایه الان سود بهش تعلق میگیره از بانک ها، کما اینکه الان خیلی از بانک ها این کار میکنن، این جایزه یا نه، به طبع اگر طبق یکی از عقود اسلامی مثل مضاربه یا مشارکت یا وکالت باشه انجام بدن و با ما هم امضا کنیم و اونها در اختیارشون بذاریم تا سودی به ما بدن طبق اون، مانعی نداره و این سود حلال هست. اما اگه فقط بذاریم دست کسی و بدون هیچ قراردادی و یا اصلا بگه آقا چون پول دادی قرض دادی میخوام اینقدر بهت سود بدم، حالت ربوی به خودش میگیره و ربا هم حرام است. ولی این مقدار که در بانک ها وجود داره اکثرشون قرارداد طبق عقود اسلامی هست، به تبع باید بخونده بشه بعد امضا بشه. حالا اگر بانک خدایی نکرده بانکی یا مؤسسه تخلف کرد، گناهش به گردن این شخص سرمایه گذار نیست و خود اون بانک اون در واقع مؤسسه مسئول هست و خودش پاسخگوه عندالله.
شنونده ای نوشته وقتی که من دانش آموز بودم حدود 2000 تومان از پول مدرسه پیش من ماند و فراموش کردم که آن را به مدرسه برگردانم. حالا نسبت به این مسئله چه تکلیفی دارم؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند
این مقدار 2000 تومان اگر مدرسه هنوز پابرجاست و میتونید بهش مراجعه کنید، گرچه کادرش عوض شده باشه، شما میتونید به مدرسه مراجعه کنید 2000 تومان رو بپردازید. همچنین چون مدتی گذشته قابل اعتنا، اینجا تورم رو علاوه بر این 2000 تومان حالا به شاخص بانک مرکزی و غیره میتونید محاسبه کنید و زائد بر این 2000 تومان به مدرسه برگردونید. اما اگر میفرمایید نه مدرسه الان دیگه نیست، اصلا نمیدونم کجا بود، فقط همچین چیزی در خاطرم هست که 2000 تومان الان 2000 تومان به اضافه اون تورم رو به یک فقیر یک خانواده مستحق بپردازید از جانب مالک این ماه.
لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی مشخص کنید کفاره انجام ندادن نذر چیست؟ معظم الله در پاسخ این گونه فرمودن
کفاره شامن کفاره ماه رمضانه، یا باید 60 رو توزه بگیرد یا باید 60 مسکین را اطعام کند یا بنده را آزاد کند.
عمل کردن به نذری که در آن احتمال ضرر و زیان جسمی و همینطور احتمال گناه باشد چه حکمی دارد؟ آیا باز هم واجب است که به نذرمان عمل کنیم؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند
شما باید به آدم کارشناس مراجعه کنید، مانند پزشک ثقه. اگر گفتن که عمل کردن به این نذر ضرر دارد، ضرر غیر قابل جبران، دیگر از شما ساقطه.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین
احکام دین
دل به احکام شریعت گر می شوی با مذهب و با دین غریب ای روی از دین یقین احکام او هست احکام شریعت جزء دین.
آیا ما مجازیم در سفر روزه مستحبی بگیریم؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله شبری زنجانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتن:
کسی که نمازش رو تو سفر باید شکسته بخونه، نماز 4 رکعتیش رو باید 2 رکعتی بخونه، روزه هم نمیتونه در سفر بگیره، روزه صحیح نیست، روزه مستحبیش صحیح نخواهد بود، مگر اینکه نذر بکند که مثلا روز سه‌شنبه رو من چه مسافر باشم چه تو وطنم باشم روزه خواهم گرفت که اینجا نذرش صحیحه و اون روز سه‌شنبه رو باید روزه بگیره چه در وطنش باشه چه در مسافرت.
شنونده این نوشته: من سوالی دارم درباره روزه. سالها پیش مادرم نتونست روزه هاشو به جا بیاره. الانم میخوام بدونم برای پرداخت کفاره آیا به قیمت سالهای قبل باید آن را محاسبه کنم یا به قیمت کنونی؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به سوال شرعی این مقلده حضرت آیت الله شبیری زنجانی:
کفاره یه مقدار غذا هست، حالا گندم هست، نان هست، چیز دیگه ای هستش که حالا مراجع چه مقداری اجازه میدن. بعضی از مراجع فرمودن که باید از گندم و جو باشه، آرد باشه، بعضی ها فرمودن که هر نوع طعامی رو میشه داد، البته با مقدار وزنی که تو رساله ها گفته شده. به هر حال قیمت این رو نمیشه داد. اگر کسی قیمت کفاره رو میده، در حقیقت قیمت رو میده به اون متولی که اون متولی بره اینا رو تهیه بکنه به مصرفش برسونه، یعنی به مثلا به مساکین بده. بنابراین اگر شما میخواید قیمت الان بدید، باید قیمت روز رو بدید که اون شخص بره از طرف شما اون رو تهیه بکنه و به مسکین بپردازه.
قرآن هایی که در حج تمتع عربستان به حجاج هدیه داده می شود، استفاده کردن از آن چه حکمی دارد؟ و یا اینکه در آنجا قرآن خریداری می کنیم، استفاده کردن از آن چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای:
این قرآن ها با اون قرآن هایی که در دست ما شیعیانه و خط های مختلفی داره هیچ فرقی نداره. بنابراین این قرآن اگرچه در عربستان چاپ شده، ولی دقیقا همون قرآنیه که در دست ما ها هست از نظر محتوا و صور و آیات، هیچ کم و زیاد و پس و پیشی نداره. قرائت و استفاده از اینها هیچ مانعی نداره.
من یه مدت کوتاهی 40 سال پیش یه اشتباهی کردم، یه چند ماهی پول حقیقت بهرهی داده بودم دیگه، ولی بعد از اون توبه کردم، دیگه هم تکرار نکردم و میخوام پول اون آقا رو برگردونم، هر اندازه که بود ببرم بهش بدم، اون مغز حساب من پاک میشه دیگه، این چه پول طرف رو بهش برگردونم و دیگرم این کارو نخواهم کرد، که دیگه الان 30 ساله که نمی کنم این کارو. کوتاه بود، یه مدت 5-6 ماهی بود، ولی پولشو میخوام بهش برگردونم چون آشناس پام. بله، من از آقای طباطبایی سوال کنید.
حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
این پولی که شما ازشون گرفتید به عنوان ربا، این حرام بوده. الان که الحمدلله خداوند توفیق توبه بهتون داده، نزد خداوند توبه واقعی میکنید و پولی که از اون شخص گرفتید به علاوه تورمش رو بهش برمیگردونید، یا اون شخص پول رو به شما ببخشه، انشالله خداوند شما رو میبخشه و توبه شما قبول میشه انشالله.
چرا وقتی فرزندی زودتر از پدرش از دنیا برود و فرزندان صغیری هم داشته باشد ارث نمیبرند؟ لطفاً در این باره توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را هم برای ما بگید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در این باره گفتند:
ببینید در این مسئله‌ای که ذکر فرمودند،